بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم ویس از فصل دوم خلاقیت. در این فصل بچه ها ما با ضرورت و نقش خلاقیت آشنا میشیم، فرایند خلاقیت، موانع خلاقیت، روش های افزایش خلاقیت آشنا میشیم. خب در این قسمت خلاقیت میخواییم ببینیم چی هست. نظر بیل گیتس رو من براتون میگم. میگه که جهان دیجیتال آنقدر زندگی رو برای دنیای تجارت سخت کرده که چاره ای نیست مگر تحول یافتن یا از بین رفتن. زمانی سخن گفتن از خلاقیت و نوآوری امری غیر ضروری به دور از دسترس بود، اما سیر تحولات دنیای ما و سازمان ها ما رو به نقطه ای میکشونه که بدون تردید، بدون خلاقیت و نوآوری نمیتونیم به هدفهای خودمون برسیم. خب حالا در کل میخوایم ببینیم خلاقیت چی هست. خلاقیت عبارت از توانایی نگاه جدید و متفاوت به یک موضوع. به عبارت دیگه فرایند شکستن و دوباره ساختن دانش خود درباره یک موضوع و به دست آوردن بینش جدید نسبت به ماهیت آن. خلاقیت معنی شکستن عادت ها، کنار گذاشتن شیوه های فکری و عملی قبلی، متفاوت نگاه کردن نسبت به امور. مثلا اینکه همیشه مثلا تو این راه فقط باید بریم، نه، راه های دیگه هم با تجربه کرد. خلاقیت خیلی ابعاد گسترده ای داره. فرض کنیم که مثلا همیشه مثلا آب، مثلا یکی به ذهنش برسه که این آب میشه یه وقت گاز دار کرد. ببین یک نوع خلاقیت جدید وارد آب شده و باعث شده که چقدر فروش ببره بالا. خلاقیت تو هر زمینه، تو هر بعدی رو شما نگاه کنین هست زیاد، و هر کسی با دیدگاهی که داره میتونه خلاق باشه و اون عادتهای قبلی رو بشکنه و امور رو با دید جدید نگاه کنه، نگرش جدید ورود پیدا کنه. نقش و اهمیت خلاقیت میتونیم از بود فردی و بود کلی مد نظر قرار بدیم. خلاقیت از بود فردی چی هست؟ از بود فردی عامل رشد و شکوفایی استعدادها به سوق دهنده به سوی خودشکوفایی هست. پس این میشه خلاقیت از بود فردی عامل رشد و شکوفایی استعدادها به سوق دهنده به سوی خودشکوفایی و کسب موقعیت‌های فردی، شغلی و اجتماعی هست. حالا این خلاقیت در واقع برای سازمان‌های امروزی هر کدوم به مسابقه پله و نردبان ترقی محسوب میشه. لازمه این کار این است که به اصطلاح مدیران و کارکنان و افراد زیر بر سه مقوله کاملا مجزا اما کاملا مرتبط با یکدیگر آگاه باشن، یعنی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی. این سه تا در واقع مانند سه تا برادری هستن که در واقع جداگانه ما تعریف میکنیم، اما این سه تا با هم دیگه مرتبط هستن. حالا خلاقیت از بعد کلی میخوایم ببینیم چی هست. خلاقیت از بعد کلی مجموعه تمدن انسان ها محصول خلاقیت و نوآوری انسان هست. خلاقیت یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین ویژگی خاص انسان در روی کره زمین هست. خلاقیت یکی از اصلی ترین اهداف تعلیم و تربیت. خلاقیت عامل بهبود مستمر کیفیت زندگی میشه. خلاقیت باعث رشد و توسعه اقتصادی و علمی و باعث بهبود کیفیت مستمر زندگی میشه. همه کارخونه، همه تولیدات، همه سازمان ها، همه محصولاتی که ما میبینیم حاصل خلاقیت و نوآوری هست. حالا میخوایم ببینیم که خلاقیت از دیدگاه گراهام هم بالاست چی هست. حالا اگر شما تو سایت های متعددی که تو زمینه خلاقیت هست، مثلا سایت خلاقیت رو شما سرچ کنین، ببینین که چقدر ایده های مختلف از افرادی هست که حتی شما میتونید ایده جدیدی بدین. این همش حاصل همون خلاقیت و نوآوریه. خب حالا داشتم خلاقیت رو از دیدگاه گراهام هم بالاست میگفتم که شامل 4 مرحله: 1. دوره آمادگی، دوره خواب یا پرورش، دوره بصیرت یا روشنی و دوره آزمایش و ارزش گذاری. این فرایند خلاقیت از دیدگاه گراهام بالاست. من یه توضیح کوتاهی میدم بچه ها، شما عنایت کنید این توضیح که الان من دارم میدم، این توضیح کوتاه رو شما داشته باشین، یعنی جزء سرفصل مباحث امتحانتون مد نظر باشه به صورت خلاصه. مورد اول، مرحله اول دوره آمادگیه. در این دوره شخص ابتدا در مورد یک موضوع یا مسئله یک مورد نظرش هست به جستجوی اطلاعات میپردازه، سعی میکنه یه موضوع رو خوب بشکافه و ریشه اون رو به دست بیاره و در واقع یک سری پیشفرض های ذهنی درست یا غلط در روی موضوع شناسایی میکنه تا نهایتا بتونه که به ایده‌های مختلف دست پیدا کنه. این دوره رو بهش میگن دوره آمادگی، دوره‌ای که ذهن داره آماده میشه. دوره خواب یا پرورش دومین فرایند خلاقیت از دیدگاه گراهام بالاس هست. دوره خواب یا پرورش یعنی چی؟ ببینیم، بعد فردی که یک جرقه تو ذهنش زده، بعد از یه مدتی ذهنش در واقع به اصطلاح خودمون هنگ میکنه، دوچار ناامیدی و دل سردی میشه، شک میکنه نسبت به تواناییش. در این مرحله اگر شما هم براتون اتفاق افتاده باشه که مسلما تو زندگی هم براتون اتفاق افتاده، این ذهن انسان نیاز داره که اون موضوعی که به ذهنش رسیده و جرقه زده اون موضوع رو فعلا مسکوت بذاره، بذاره کنار و راجع به اون دیگه فکر نکنه و به کار دیگه بپردازه، اون کار رو متوقف کنه و به کار دیگه بپردازه. در واقع حالا اون کار ممکنه مثلا مهمانی رفتن، خواب، حالا ورزش یا حالا امور جزئی دیگه. در حینی که به اصطلاح فرد در حال ورزش هست یا امور دیگه مشغول هست، ذهن داره کار خودشو، اون زمیر ناخودآگاه داره کار خودشو انجام میده. در واقع شما فرض کنید مثل یه اون ایده اولیه مثل تخمی بوده که زیر پرنده قرار داره و الان ذهن داره چی میکنه؟ در حال پرورش اون هست. یعنی اون لحظه که اون مواقعی که الان داره به امور شخصی امور دیگه مشغول هست، ذهن داره کار خودش رو انجام میده. اون ضمیر ناخودآگاه ممکنه ساعت‌ها، ممکنه هفته، ماه‌ها و حتی سال‌ها ممکنه راجع به اون فکر بکنه و این دوران رو بهش میگن دوران خواب یا پرورش. و دوره سوم دوره بصیرت و روشنی هست که مشخصه در این دوران بعد از اینکه موضوعی که به اصطلاح داشت پرورش پیدا میکرد به ضمیر ناخودآگاه شخص با امواج و فرکانس‌های ارسال میشه، اون فرد همچنان منتظر هست که گوش به زنگ هست که یک اشاره جذب کنه، مثلا از اون محیط بیرون مثلا یک الگویی میگیره، یک دفعه اون جرقه به ذهنش میرسه و اون ذهنش که مدت ها درگیر بوده که چجوری میتونه مثلا این مسئله رو استارت بزنه، شروع کنه، یک اشاره بهش میرسه و اون رو درک میکنه. در واقع مرحله مرحله است که شخص در یک لحظه متوجه راه حل مسئله میشه. این دوره رو بهش میگن دوره بصیرت و روشنی و در واقع به اصطلاح خودمون که دفعه میگیم آها متوجه شدم، مثلا به ذهنش اون جرقه که میرسه ذهنش باز میشه و دوره بصیرت رو روشنی. دوره بعد دوره آزمایش و ارزش گذاری هست. مرحله سوم دوره بود که دوره بصیرت میگفتیم. در این دوره ابتدا آزمایش به سپس مطابق وضع مورد نظر مورد نیاز شکل داده میشه و نهایتا کاربردهای مختلف اون مشخص میشه. حالا فرایند خلاقیت از دیدگاه آلبرت میخوایم ببینیم چی هست. آلبرت 5 مرحله رو برای این فرایند خلاقیت پیشنهاد میکنه که شامل جذب اطلاعات، الهام، آزمون، پالایش و عرضه است. آلبرت معتقده که شخص خلاق اطلاعات پیرامون خودش رو جذب میکنه، مرحله اول جذب، و برای بررسی مسائل موضوعات مختلفی رو مورد بررسی قرار میده و زمانی که ذهن فرد خلاق از اطلاعات خام انباشته میشه به طور غیر محسوس شروع به کار میکنه و پس از تجزیه و تحلیل و ترکیب اطلاعات رهیافتی برای مسئله ارائه میکنه. این نظر آلبرت هست در زمینه فرایند خلاقیت که شامل جذب اطلاعات، الهام، آزمون، پالایش و عرضه هست. شما یک چرخه ای رو تو ذهنتون تصور کنیم، شکل دایره ای، که این چرخه 5 گانه به نظر دیدگاه آلبرت این فرایند باید اتفاق بیفته، فرایند و مراحل خلاقیت. خب بچه جون، قسمت بعد ما در مورد راهکارهای مؤثر در افزایش و تولید توسعه خلاقیت داریم. برای توسعه و افزایش خلاقیت چه راهکارهایی مؤثر هست؟ 1. شناخت روابط. شناخت روابط به نظرتون چی است؟ ببینین، شناخت روابط یعنی این که ما با استفاده از اون رابطه جدیدی که بین اشیا وجود داره بتونیم که با مثلا یک مثال ساده بزنم، مثلا با افزودن آب میوه به نوشابه‌های گازدار، یه محصول جدیدی خلق شد که چقدر باعث با این خلاقیت چقدر باعث فروش بالای محصول شد. یا شما در اطرافتون نگاه کنیم ببینیم یک مثلا بین دو تا محصول رو میان ترکیب میکنه، انواع چایی‌هایی که الان تو بازار داره تبلیغ میشه، انواع چیزهای جدید یا طعم‌های مختلف. حالا مخصوصا تو قسمت غذایی رو شما نگاه کنین که بیشتر سر کار دارین، ببینین که با استفاده از این ترکیب روابط متفاوت به ترکیب جدیدی که بین دو تا فرایند هست یه محصول جدیدی تولید میشه که باعث توسعه و بهبود خلاقیت میشه و یک محصول جدید یا سرویس جدیدی خلق میشه. این بهش میگن شناخت روابط، روابط بین دو پدیده آشکار شده و باعث ایجاد خلاقیت میشه. دوم، توسعه یک دیدگاه عملیاتی. یعنی چه؟ شما حتما بارها مثلا تو منزل حالا یا جایی بوده که مثلا فرض کنید یه وسیله نداشتید ولی از وسیله دیگه‌ای برای اون رفع منظوره که خواستتون هست استفاده کردید. یعنی چه؟ ببینید مثلا فرض کنید شما پیچ‌گوشتی تو خونتون نیست، خب از کارد میوه‌خوری برای محکم کردن پیچ استفاده کنید. این میشه یک توسعه یک دیدگاه عملیاتی. یعنی فرد خلاق تمایل داره که اشیا رو بر حسب اینکه چگونه میتونه نیازش رو برطرف کنه ببین. شما میگن که اگر همین بسیار از چیزهایی که شما الان تو اینترنت مطالبی که حتما خیلی موارد فراوان میبینین که باعث خنده هست مثلا یا حالا جالب هست، میگن مثلا چه کار جالبی کرده مثلا از طریق همین روابطه همین به صلاح اشیا دیدین که طرف نیاز خودش رو برطرف کرده، این میشه توسعه یک دیدگاه عملیاتی. در واقع به زاویه‌ای از زاویه‌ای به اشیا نگاه کنیم که بتونه کاستی های ما رو در برآوردن نیازمون جبران کنه. در این صورت باید به افراد و اشیا به شیوه غیر مرسوم و از دیدگاهی متفاوت نگاه کنیم. اما چیزی که من در خلاقیت خدمتون گفتم، خلاقیت یعنی شکستن به اصطلاح اون چارچوب ذهنی قبلیمون، گام گذاشتن در مسیر جدید. این در واقع یک نوع عاملی هست برای راهکاری هست برای افزایش خلاقیت. پس مورد دوم توسعه یک دیدگاه عملیاتی است. مورد سوم استفاده از مغز. ببینین کسی که میخواد خلاق باشه باید سعی کنه که دو تا یه نیم کره مغزش رو فعال کنه و نیم کره راست مغز به فرد کمک میکنه همانندی ها رو درک بکنه، چیزها رو تصور کنه، اطلاعات رو سنتز کنه، و نیم کره سمت چپ هم که به فرد کمک میکنه که روش حل مشکلات رو تحلیل بکنه، اونها رو توجیه بکنه، به کلام در بیاره. بنابراین برای خلاقتر شدن لازم هست که فعالیت های مختلفی که حالا اینم حتما میدونیم، مثلا مواردش و حالا مثلا استفاده از دست چپ در مثلا در نوشتن، حالا سخته مثلا در غذا خوردن، صبحانه خوردن، استفاده از دست چپ میتونه خیلی کمک کنه در به اصطلاح راهی که همیشه آدم با دست راستش همیشه فرمان میده به مغز که فقط این راه، راهای جدید رو میتونه به اصطلاح امتحان میکنه. پس برای فعال شدن مغز لازمه که بر روی دوتا نیم کره چپ و راست مغز کار بکنیم و در رشد خلاقیت کودکان میتونه خیلی اثرگذار بشه. و مورد چهارم حذف یا شکستن قالب های ذهنی هست. قالب های ذهنی هم که یکی از موانع درک خلاقیته، اون مفروضاتی که همیشه تو ذهن ما حک شده، اعتقادات یا برداشت های کلی که ناخودآگاه بر روی ما، بر روی افعال ما و بر روی افعال و رفتار و اقدامات ما اثر میذاره، باید اون قالب ها شکسته بشه. مثلا میگن که همیشه دنیا رو به یک رنگ دیدن، همیشه مسیر رو در یک راه انتخاب کردن. این چون ذهن انسان، مغز انسان همیشه دوست نداره راهای جدید. و مثلا شما اگر همیشه تو یکی سوپری خرید میکنی، سوپری متفاوتی کنارشه، این مغز فکر میکنه فقط باید بره تو اون سوپری. ولی اگر شما، حالا این مثال جزئی رو من عرض کردم، اگر که مغز راهای مختلف رو امتحان کنه خلاقیتش شکوفا میشه و میدونه که راهای دیگه هم هست که میتونه انتخاب کنه و روز به روز باعث گسترش خلاقیت میشه. پس مورد چهارم حذف یا شکستن قالب های ذهنی. همون موردی که من خدمتتون گفتم، همیشه ذهن عادت کرده که با دست راست غذا بخوره ناخودآگاه و هیچ وقت قرار نیست که ذهن راه جدیدی رو امتحان کنه. ولی مثلا طرف وقتی که با دست چپ داره غذا میخوره یا با دست چپ کاراشو الان داره انجام میده، اون قالب ذهنی شکسته میشه و باعث هم ایجاد خلاقیت بیشتر میشه، هم دو نیم کره مغزش به تکاپو بادار میشه. علاوه بر این موردایی که من خدمتتون گفتم باعث ایجاد بروز خلاقیت میشه، ببینید بچه ها، شما الان جوانی، میتونید که کارهایی که باعث خلاقیت میشه براش بچه ها، اعتماد به نفستون رو ببرین بالا، آیندتون رو پیش بینی کنی. همون ذهن، همون تخیل بسیار میتونه توی خلاقیت اثرگذار بشه. به بازی ها اهمیت بدین. بازی ها خیلی باعث سرعت عمل، یعنی نیم کره مغز بسیار فعال میکنه چپ.
و باعث ایجاد خلاقیت میشه. سعی کنید که اطرافتون بیشتر، مثلا چیزی که در اطرافتون بیشتر گوش شنوا داشته باشه، یعنی بیشتر گوش کنین تا حرف بزنین. گوش کردن بسیار ذهن رو آروم میکنه و خلاقیت مغز رو بالا میبره. خب در خصوص موانع خلاقیت، موانع خلاقیت به دو دسته فردی و محیطی تقسیم میشه. موانع خلاقیت فردی شامل نداشتن اعتماد به نفس، ترس از انتقاد و شکست پذیری، تمایل به همرنگی، به همگونی، عدم تمرکز ذهنی، عدم تمایل به ارتباطات اجتماعی، عدم انعطاف پذیری، عادت زدگی، منفی نگری نسبت به خود، به جامعه. اینا که من نمیتونم، یا مثلا دیدگاه منفی داشتن، اینا موانع خلاقیت هست. اعتماد به نفس نداشته باشین، از اینکه کسی ما رو سرزنش کنه یا شکست بخوریم میترسیم، تمایل داریم مثل دیگران باشیم، نمیخوایم مثلا راه جدید رو انتخاب کنیم، تمرکز ذهنی نداریم، ارتباط نمیتونیم برقرار کنیم و انعطاف پذیر نیستیم، همیشه عادت کردیم به یک شیوه خاصی. اینا موانع خلاقیت فردی است. خب موانع خلاقیت محیطی چی هست؟ شامل 6 تا موانع داریم. موانع محیطی شامل موانع اجتماعی، 2 موانع سازمانی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگی، موانع تاریخی و موانع کلان ساختاری. من خیلی خستتون نکنم، در خصوص موانع محیطی یک توضیح میدم و قسمت بعد حالا باشه دیگه توی ویس بعد انشالله. موانع اجتماعی اون دست از موانعی که به طور مستقیم متأثر از محیط اجتماعی هست و فرد به تنهایی نمیتونه اونا رو رفع کنه، مال جامعه هست. موانع سازمانی هم موانع سازمانی یعنی فردی به اصطلاح حذف حداقل آزادیش، حذف بشه اختیاراتش، حذف بشه کارهایی که میخواد انجام بده، به اصطلاح به خاطر اون محدودیتی که در سازمان اشتغال داره نتونه خلاقیتش رشد بکنه، در واقع باعث نوعی عقده روحی و روانی میشه. مثلا یه کسی توی کار اداری هست، ملزم هست که بعضی کارهای روتین انجام بده و اصلا باعث ایجاد نمیتونه اون کاری رو انجام بده که باعث ایجاد خلاقیتش بشه. این میشه موانع سازمانی. موانع اقتصادی هم که بیشتر به خاطر تحت تاثیر عوامل اقتصادی این خلاقیت ایجاد، مثلا طرف اون نرخ مثلا اون بودجه لازم رو نداشته باشه برای بعضی کارهایی که میخواد انجام بده، این میشه موانع اقتصادی. گرونی ها، مثلا حالا تعرفه ها، نرخ ارز، نرخ بهره، اینا باعث میشه که موانع ایجاد کنه برای رسیدن به اون خلاقیتش. موانع فرهنگی، تعصبات قومی، نژادی، اجتماعی که در جامعه وجود داره، هر کدوم میتونه که مانعی بر سر خلاقیت باشه. شما الان بسیار از کارهایی که مثلا تو همین جامعه ما مثلا حالا میخوایم انجام بدیم، شما نگاه کنیم به خاطر موانع فرهنگی یه سری تعصباتی که وجود داره مانع خلاقیت میشه. موانع تاریخی هم که شامل تفکرات منفی که در طول تاریخ وجود داره باعث بروز مانع بروز خلاقیت در افراد میشه. و ششم موانع کلان ساختاری. موانع کلان ساختاری شامل روابط متقابل نهادهای بنیادین در کشورهای توسعه یافته گفته که دوسویه هست، ولی در کشورهای جهان سوم گسسته و منقطع هست، یکی از موانع خلاقیت به حساب میره. یعنی چه؟ اینکه بسیار از مواقع شما اگر تجربه کرده باشین، مثلا یه وقتی طرف یه زیف اون کار خلاقانی به ذهنش میرسه، به جای اینکه مثلا اطرافیان که حالا خیلی اثر هم دارن، حامی بشن، یا حتی خودش مثلا به جای که تشویق بشه و عاملی بشه که تو این مسیر بره، حالا بیشتر تو ارتباطات که ما الفاظ و کلماتی که به کار میبریم و ممکنه خیلی هاشم ناخواسته باشه، باعث باز داشتن طرف مقابل از خلاقیت میشه. مثلا به محضی که طرف میاد ایدهشو مطرح بکنه، طرف مثلا عبارت نه بگه نه، یا مثلا حتی سرش رو با حالت قطعان تکون بده که نشدنی نیست، یا مثلا یا فرض کن جمله آره مثلا اگر ولی اگه این کار رو بکنی مثلا این جمله، یا من کلمه ای که بگه من اشکالی تو روند کنونی کارها نمیبینم، مثلا فعلا کارها در روندش داره خوب پیش میره، مثلا نیازی به نیست، یا کلمه زیاد عملی به نظر نمیرسه، یا بهتر از واقع بین باشیم، طرف مثلا یه حرفی داره میزنه میگه بهتر از واقع بین باشیم، یا این ایدای عجیب از کجا آوردی، یا فرض کنین که برای این کار مهلت تعیین شده، وقت پرداختن به مهلت ایده جدید نیست. اینا چیزایی هست که یا مثلا تا حالا که کارا خوب پیش رفته چه نیازی به این کاره، یا مثلا فرض کنی که بگین که آره ولی اگر این کار رو بکنی، مثلا حالت تأسف یا حالت پیشبینی یک وضعیت مصیبت بار، اینا چیزهایی هست که ممکنه که شخص از گفتن اینها ممکنه منظور نداشته باشه، ولی ناخواسته باعث بازداشتن طرف مقابل از خلاقیت میشه، که اینم نوعی موانع کلان ساختاری هست. پس موانع کلان ساختاری روابط متقابل نهادهای بنیادین در کشورهای توسعه یافته که دوسویه هست و همراهی میکنن، ولی این روابط در کشورهای جهان سوم گسسته و منقطع هست، یکی از موانع خلاقیت محسوب میشه. نفر میاد و قطع میکنه اون زنجیره ارتباط اون خلاقیت که بسیار هم کشنده هست، خلاقیت و کشنده هست. خب در این قسمت بچه ها من متداول ترین جمله های بازدارنده خلاقیت رو در موانع کلان ساختاری هم خدمتون گفتم. امیدوارم که خب مفهوم و خوب یاد گرفته باشین. قسمت بعد که حالا این ویس دوم بود، قسمت بعد انشالله من به اصطلاح این تکنیک ها و روش های افزایش خلاقیت و نوآوری رو خدمتون عرض میکنم. انشالله موفق و مؤید باشین. در ضمن هر دفعه همراه ما پیش برین که انشالله عقب نمونیم. موفق و مؤید باشین. خب در این قسمت فصل دوم چیزایی که من خدمتتون گفتم، تعریف خلاقیت، ضرورت و نقش خلاقیت، فرایند خلاقیت، توسعه خلاقیت و موانع آن، تا اینجا من خدمتتون گفتم. موفق باشین بچه‌ها جان، خداحافظ.